بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 99، صفحه 242، درس 53، الاستقراء. گفتیم که روش استدلال دو تا، استدلال مباشر و استدلال غیر مباشر. استدلال غیر مباشر گفتیم سه قسم: قیاس، تمثیل و استقراء. قیاس رو با انواع و اقسامش مفصل بیان کردیم، میرسه بحث استقراء و تمثیل. الاستقراء و تعریفه: عرفنا الاستقراء فيما سبق بانه هو ان يدرس الذهن عده جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. استقراء رو تو مباحث گذشته تعریف کردیم، بین که استقراء این است که ذهن تعدادی از جزئیات را تحصیل کند، به دست آورد، پس از اون جزئیات حکمی عمومی استنباط کند. کما لو درسنا عدت انواع من الحیوان فوجدنا کل نوع منها یحرک فکه الاسفل عند المزغ. مثل این که مطالعه کنیم تعدادی از حیوانات را، پس بیابیم که هر نوعی از این حیوانات فک پایینش را هنگام جویدن غذا حرکت می دهد. فنسن به تو منها قاعدتا عامتا و هی ان کل حیوان یحرک فکه الاسفل عند المزغ. پس از این جزئیات یک قاعده عمومی استنباط می کنیم و اون قاعده عمومی این است که هر حیوانی هنگام جویدن غذا فک پایینش را حرکت می دهد، میشه استقراء. ول استقراء او هو الاساس لجميع احکام الکلیه و قواعد العامه. استقراء پایه و اساس همه احکام کلی و قواعد عمومی ماست. لان تحصیل القاعده العامه و الحکم الکلیه لا یکون الا بعد فحص الجزئیات و استقراءها. به خاطر اینکه به دست آوردن قاعده عمومی و حکم کلی نمی باشد مگر بعد از جستجوی جزئیات و استقراء اون جزئیات. فاذا وجدناها متحده في الحكم نلخص منها القاعده او الحكم الكليه. پس زمانی که این جزئیات را متحد در حکم بیابیم، از اون جزئیات قاعده یا حکم کلی جدا میکنیم. فحقیقت الاستقراء هو الاستدلال بالخاصه على العام. حقیقت استقراء استدلال کردن از خاص به عام است. یه تعداد از جزئیات رو بررسی میکنیم، یه قاعده برای کل اون افراد میدیم. مثلا تعدادی از حیوانات رو بررسی میکنیم، قاعده برای کل حیوانات عالم میدیم. و عکس هول قیاس، قیاس برعکسشه، از آن به خاص میرسیم. و هول استدلال بالعامه علی الخاص، به وسیله عام بر خاص استدلال میکنیم. لان القیاس لابد ان یشمل علی مقدمه کلیه الغرض منها تطبیق و حکم العام علی موضوع نتیجه. به خاطر اینکه قیاس ناگزیر یکی از مقدماتش باید کلی باشه، حتما کلیت و احدى المقدمتين جزء شروطش بود، حداقل یکی از مقدماتش باید کلی باشه. خب از اون مقدمه کلی میایم میخوایم از یا حکمی رو برای اصغر در نتیجه ثابت کنیم، پس از عام به خاص میرسیم. به خاطر اینکه قیاس ناگزیر مشتمل است بر مقدمه کلی که غرض از اون مقدمه کلی تطبیق حکم اون مقدمه است، حکم عمومی اون مقدمه است بر موضوع نتیجه که اصغر باشه. اقسامه و اقسام استقراء: الاستقراء على قسمين تام و ناقص. دو قسم داریم، استقراء تام استقراء ناقص. لأنه اما ان يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها او بعدها، به خاطر این که یا این گونه است که در استقراء جستجو می شود حال همه جزئیات یا بعضی جزئیات. شما میاد وارد مدرسه میشید، مدرسه 100 تا دانش آموز داره، یه وقت هست میاد از تمام 100 تا دانش آموز تست هوش میگیرید، بعد میگید دانش آموزانه این مدرسه همگی مثلا تیز هوشن. یا می از 10 تا 20 تا 50 تا 70 تا دانش آموز تست میگیری، بعد حکم کلی میکنیم، میگی که دانش آموزان این مدرسه همگی تیز هوشن. یه وقت هست پس از همه دانش آموز تست میگیری، میگی این میشه استقراء تام. یه وقت هست از یه تعداد از دانش آموزا میگیرید ولی حکم میکنید به کلیت دانش آموزا، میشه استقراء ناقص. والاولو التام و هو یفید الیقین، استقراء تام مفید یقین است. علتش مشخص دیگه، همه رو بررسی کردیم. وقیل به انه یرجع الی القیاس المقسم المستعمل فی البراهین، گفته شده که این برگشتش به قیاس مقسم هست که در برهان به کار برده میشه، که قولنا کل شکل اما کروی و اما مسلع و کل کروی متناه و کل مسلع متناه فینتج کل شکل متناه. مثل این گفتار ما که میگیم هر شکلی یا کروی است یا دارای ضلع هست، هر کروی متناهی است غیر متناهی نیست و هر شکل ضلع داری هم متناهی است، نتیجه میگیریم که هر شکلی متناهی است. و ثانی الناقص و استقراء ناقص و هو الا يفحص المستقر و مستقر الا بعض الجزئیات. این است که اون کسی که استقراء کننده هست جستجو نمی کند مگر بعضی از جزئیات را، که مثال الحیوان من انه یحرک فک الاسفل عند المسق، مثلا مثال حیوان که زدیم که فک پایینش و انگام جویدن قضا حرکت میدهد، به حکم الاستقراء لأکثر انواع ما اکثر انواع حیوان رو دیدیم این گونه است، حکم کلی کردیم که همه حیوانات، همه حیوانات که حقیقتا ندیدیم. و قالوا انه لا يفيد الا الظن، و گفتن که این استقراء افاده نمیده مگر زن را، یعنی احتمال قوی 80-90% نمیتونی بگی 100% همه حیوانات. حیوانات بعضی از جاها که اصلا انسان به بعضی از جاها اصلا دسترسی پیدا نکرده. لجواز ان یکون احد جزئیاتی لیس له هذا الحکم، یعنی جایز است که بعضی یکی از جزئیاتش حداقل اینه که این حکم درش صادق نباشه. کما قیل ان التمساح يحرك فكه الاعلى عند المس، همچنان که مثلا در مورد تمساح گفته شده که فک بالایش رو انگام جویدن تکون میده. توی مستند اینا هم که نگاه کنید فک بالاشو باز میکنه و منتظر شکار هست. شبهتون مستعصیتون، یه شبهه دشوار. ان القياس الذي هو العمده في الدلاله على المطالب الفلسفيه وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمه كليه على كل حال فان الاساس فيه لا محاله هو الاستقراء لما قدمنا ان كل قاعده كليه لا تحصل لنا الا بطريق فحص جزئياتها. قياسي که عمده و تکیه‌گاه در ادله بر مطالب فلسفی است و مفید یقین هست، از اون جایی که یعتمد و تکیه می کند بر مقدمه کلی. قیاس برای مقدمه کلی، کلیت و احتل مقدمته، این گفتیم دیگه، تکیه می کند برای مقدمه کلی در هر حالی. و اساس در قیاس ناگزیر استقراء هست، به خاطر اینکه گفتیم که هر قاعده کلی برای ما به دست نمیاد مگر به روش جستجوی جزئیاتش، جزئیات رو جستجو میکنیم قاعده کلی میدیم. پس قیاس از قاعده کلی استفاده میکنه، قاعده کلی هم از راه استقراء به دست میاد. استقراء هم میگه که میخواد بگه یقین آور نیست، پس قیاس یقین آور نیست. ولا شکه ان اکثر القواعد العامه غیر متناهیه الافراد، شکی نیست که خیلی از افراد قواعد عمومی افرادش غیر متناهی است. نمیتونی همه افراد رو بری جستجو کنی به دست بیاری بعد در موردشون حکم صادر کنی. نه، فلا یمکنو تحصیل الاستقراء التام فیها، در همه افراد نمیشه استقراء تام کرد. فیلزم علی ذلک ان تکون اکثر قواعدنا التي نعتمد علیها لتحصیل الاقیسه زنیتون. بنابراین لازم میآید که اکثر قواعد ما که تکیه میکنیم بر اونها برای به دست آوردن قیاس ها، اکثر قواعد ما زنی باشه. فیلزم ان تکون اکثر اقیستنا زنیتون و اکثر ادلتنا غیر برهانیت فی جمیع العلوم و الفنون. و از این لازم میاد که بیشتر قیاس های ما ظنی باشه و بیشتر ادله ما دیگه برهانی نباشه. چون تو بحث برهان حالا انشالله توی منطقه دو میخونیم، اونجاییست که یقین 100% باشه. 1% احتمال خطا بدی دیگه برهان نمیتونی نقام کنی. و اکثر ادله ما غیر برهانی باشه در همه علوم و فنون. و هازا مالا یتوهمه احدون، و این چیزیست که هیچ کس گمانش رو نکرده. حل شبهته، شبه رو بیم حلش بکنیم. فنقول فی حل شبهته ان الاستقراء علی انحاء. 4 قسم استقراء داریم. اولیش ان یبنا علی صرف المشاهدت، فقط استقرایی که مبتنیست فقط بر مشاهده. فضا شاهده بعض الجزئیات او اکثرها ان لها وصفا واحدا استنبت ان هذا الوصف یثبت به جمیع الجزئیات. پس زمانی که بعضی از جزئیات رو مشاهده کند یا اکثر جزئیات رو مشاهده کند که این برای این جزئیات یک صفت واحدی است، استنباط میکند که این صفت ثابت میشود برای همه جزئیات. مثلا از یک روستایی شما 3 نفر 5 نفر 10 نفر میبینید قد بلنده، حکم کلیم این صفت قد بلندی رو دارن. حکم کلیم که میبینید فلان روستا همشون قد بلندن. یه منطقه رو حالا مثلا 5 نفر 10 نفرشون رو مثلا باشون برخورد میکنید، میبینید که برخورد خوبی ندارن، میگه آقا فلان منطقه همشون بد اخلاقن. با صرف مشاهده یه صفتی در بعضی از افراد، ولیکن هذا الاستنباط قابل للنقص، این استنباط قابل نقص هست. فلا یکون الحکم فی قطعی، اینجا دیگه حکم درش قطعی نیست. ممکنه اون تعدادی که شما بررسی کردی این صفت رو داشته باشن، افراد دیگه که بررسی نکردی این صفت رو نداشته باشن. و علی هذا النحو اقتذر نظر المنطقیین القدماء فی بحث، نگاه منطقیون قدیمی در مباحث نسبت به استقرا اکتفا کرده به همین اندازه. استقرایی که میگن منظورشون همینه، استقرایی که مبتنی بر صرف مشاهده است. قسم دوم از استقرا ان یبنا مع ذلک علی تعلیل ایزن، علاوه بر مشاهده مبتنی بر علت هم باشه. و ان یبحث المشاهده لبعض الجزئیات عن العلت فی ثبوت الوصف فیعرف ان الوصف انما ثبت لتلک الجزئیات المشاهده لعلت او خاصیت موجوده فی نوعها. این که مشاهده کننده برای بعضی از این جزئیاتی که داره بررسی میکنه یبحث عن علت، جستجو کند از علت اون جزئیات در ثبوت وصف، این وصف برای این جزئیات چرا ثابت هست، جستجو کنه این چراییش رو. پس یعرف و پس بداند که وصف ثابت شده است برای این جزئیاتی که مشاهده می شود به خاطر علت یا خاصیتی که موجود است در نوع این جزئیات، نه که فقط در همین جزئیات باشه، نه در نوع این جزئیات این وصف باشه. ولا شبهه عند العقل ان العلت لا يتخلف عنها معلولها ابدا، و شک و شبهه‌ای نداریم در اینکه عقل شک و شبهه در نزد عقل نیست که علت از معلول خودش هرگز سرپیچی نمی کنه. یعنی اگر یه جا معلول آمد قطعا علتش هم میاد. پس اگر تو اون جزئیات به علت وصف پی بردیم، یقین حاصل می کنیم که این علت در تمام جزئیات این موردی که داریم استقرار میکنیم در تمام جزئیاتش وجود داره و هرگز سرپیچی نمیکنه. به عنوان مثال میگم 5 تا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا 200 تا 1000 تا آهن رو میگیریم، حرارت میدیم، میبینیم باعث انبساطش شد. اینجا انبساط رو که دیدیم، علت انبساط رو هم جستجو میکنیم، میفهمیم که علت انبساط حرارت هست. یه حکم کلی میدیم که هر آهنی در اثر حرارت منبسط میشود. خب ما آهنهای کشور خودمون همه رو بررسی نکردیم، چه برسه به کشورهای دیگه، چه برسه به کره زمین. ولی حکم کلی دادیم، علت این حکم کلی یقینی هم هست برای ما. علتش هم اینه که ما به علت انبساط پی بردیم. بله مواردی که مشاهده کردیم محدود 100 تا 200 است، ولی علته رو چون به دست آوردیم استقرا هست اما یقین آوره. فیجزم المشاهد المستقری حین اذن جزما قاطعا به ثبوت الوصف لجميع جزئیات ذلک النوع و ان لم يشاهد. مشاهده کننده استقرا کننده یقین حاصل میکنه، در این صورت یقین قطعی به ثبوت این صفت، مثلا صفت انبساط برای همه جزئیات نوع، اون نوع که مثلا آهن باشه، اگرچه اون جزئیات رو مشاهده نکرده باشه. و جمیع الاکتشافات العلمیه و کثیر من احکامنا علی الامور التي نشاهدها من هذا النوع. بسیاری از اکتشافات علمی و خیلی از احکام ما نسبت به اموری که اونها رو مشاهده میکنیم از همین قسم دوم هست. ولیست حاضر احکام قابلتن لنقض، این احکام قابل نقض نیست چون یقین 100% بشه. فلذالک تکون قطعیتن، لذا قطعیست 100%. فحکمنا به ان المعین حدر من المکان العالی، این که حکم میکنیم که آب از مکان بالا سرازیر می شود. فانا لا نشک فیه، ما انا لم نشاهد من جزئیاتی الا اقل القلیل. ما شک در این حکم نداریم با اینکه ما مشاهده نکردیم از جزئیات آب رو مگر اقل قلیل، یک مقدار بسیار کم. و ما ذالک الا لنا عرفنا سر فی هذا الانحدار، و این حکم کلی ما نیست مگر به خاطر اینکه ما شناخته ایم سر در این سرازیر شدن آب را. نعم اذا انکشف للباحث خطا ما حسبه انه علتون و ان للوصف علتون اخرى فلا بد ان يتغير حکمه و علمه. بله اگر برای اون جستجو کننده کشف شد، خطای محاسباتیش کشف شد، اون چیزی که خیال میکرد علته، بعدش با جستجوی بیشتر فهمید که اون علت نیست و پیدا کرد که برای این وصف علت دیگری هست، در این صورت اون حکم و علتش تغییر میکنه. قسم سوم از انحاء استقرا ان یبنا علا بدیهت العقل، این که مبتنی بر یه قضیه بدیهی عقلی باشد. که حکمنا به ان الکل اعظم من الجزء، مثل حکم ما به این که میگیم هر کلی بزرگتر از جزء خودش هست. فان تصور الکل و تصور الجزء و تصور معنا اعظم و کاف لهذا الحکم، تصور معنای کل، تصور معنای جزء و تصور معنای بزرگی کفایت میکند برای این حکم. حتی اگر یک دونه مساقش رو در عالم هم ندیده باشیم. و لیس هازا فی الحقیقت استقراء لانه لا یتوقف علی المشاهده، این در واقع استقراء نیست چون متوقفه بر مشاهده نیست. ما گفتیم تو استقرا مشاهده جزئیات صورت میگیره. شما اگر کسی هم باشه مثلا نابینا هم باشه، این چه قضیه عقلی است، او هم میتونه بفهمه که کل بزرگتر از جز هست. این مسئله عقلی است، بدیهی عقلی هم هست. شما یه بچه کوچیک یه پفک بزرگ و یک پفک کوچیک پیشش بگذاری، او میفهمه که الکلو اعظم من الجز، سرش نمیتونی کلا بگذاری. حکم عقلی است. و قسم چهارمش ان یبنا علی المماثله الکامله بین الجزئیات، مبتنی بر مثلیت کامل بین جزئیات باشه. کما اذا برهن مثلا الا ان مثلثا معینا تساوی زوایاه و قائمتین، مثل زمانی که برهان اقامه میکنیم مثلا بر این که مثلث معین، یک مثلثی میکشیم، مثلث معینی سه تا زاویهش مساوی است با دو تا زاویه قائمه، فانا نجزم جزما قاطعا بان کل مثلث هكذا. در اینجا یقین قصی حاصل میکنیم به این که هر مثلث این چنین است. ما یه دونه مثلث رو کشیدیم و محاسبه کردیم و دیدیم که زوایاش مساوی است با زوایای دو تا زاویه قائمه، ولی حکم قطعی میدیم به هر به این که هر مثلثی در هر جای عالم باشه مجموع زوایای سه تا زاویه است مساوی با دو تا زاویه قائمه. فیکفی فیه فحص و جزئی واحد، در این مورد جستجوی یک دونه جزئی کفایت میکنه. و ما ذالک الا لان الجزئیات متماثله متشابهه فی التکوین، و این نیست مگر به خاطر اینکه جزئیاتی که مثل هم هستند شبیه هم هستند در ساخت. فوصف واحد منها یکون وصفا للجمیع بغیر فرق، صفت واحد در یکی از اون جزئیات صفت برای همه میتونه باشه بدون هیچ فرقی. نه قسم چهارمش. و بعد هذا البیان لهذا الاقسام الاربعه یتضح، بعد از این توضیحی که دادیم بر این اقسام چهارگانه آشکار میشود که ان لیس کل استقراء ناقص لا یفید الیقین، اینطور نیست که هر استقراء ناقصی مفید یقین نباشد. الا اذا کان مبنیا علی المشاهده المجرده، مگر قسم اولش استقراء ناقصی که مبتنی بر صرف مشاهده باشد. و یسم تموم شد مطلب. و یسم القسم الثانی و هو الاستقراء المبنی علی التعلیله فی المنطق الحدیثه به طریق الاستنباط او طریق البحث العلمی، استقراء مبتنی بر تعلیل در منطق جدید بهش میگن طریق استنباط یا طریق بحث علمی. ولهو ابحاثٌ لا یسعها هذا الکتاب، بحثی داره که این کتاب در گنجایشش نیست. بر محمد و آل محمد صلوات.